أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سلام عليكم، تقبل الله عباداتكم، اعمالكم، صوم و صيام و قراءات و خدماتكم، مطالعاتكم، تحقیقاتتون. مباحثه میکنیم بنابر تحقیق به تکلیف عینی قربتن الالله. بحث ما دوستان راجع به این قاعده معروف اصالت اللزوم، قاعده لزوم عرض شد. این قاعده هم در فقه ما موج میزنه، در معاملات به معنای اعم، و به تبع و به تبع و به تبع در حقوق داخلی ما در قانون مدنی آورده شده است، در قانون مدنی آورده شده است. چون حقوق داخلی ما ریزخار خان سفره حقوق هستش، فقه شیعه هست. حقوق داخلی ما ریزخار خان فقه شیعه هستش، چیزی از خودشون ندارن به جز یک سری الفاظ و اصطلاحات اینها، و در جای خودش ما این رو اثبات کردیم. حقوق داخلی عرض میکنم. پس قاعده اصالت اللزوم هم در فقه شیعه وجود داره، هم به تبع در حقوق داخلی ایران وجود داره، و در بین علمای عامه هم مطرح هستش. البته برخی هم فرمودن که در حقوق خارجی، بین المللی، در سایر بعضی از کشورها هم این به عنوان یک اصل قابل قبول مطرح هستش در قوانین بین المللی و سایر کشور. گفتیم ببینیم تعریف مراد از اصالت اللزوم، اصل لزوم چی هست. در ابتدا در جلسه اول دورنمای کلی از بحث رو عرض کردیم، دورنمای کلی، و این شد که تعریف و اهمیت پرداختن به اصالت اللزوم، منابع مطالعاتی، مزان و جای بحث و ورود به بحث در اونجاها، دامنه بحث فقه، حقوق شیعی، سنی، اقوال و با سرفصل هست، اقوال و آراء و نظریات در اصالت اللزوم، کاربرد و تطبیقات اصالت اللزوم، مقتضای حق و تحقیق در اصالت اللزوم، و موارد استثناء، موارد استثنای اصالت اللزوم. این عناوین اصلی ما بود. اولین عنوانی که وارد شدیم در جلسه قبل راجع به بحث همون معرفی اصالت اللزوم، تعریف اصالت اللزوم، و وارد شدیم مقدمتاً برخی از کلمات فقها علمای شیعه رو راجع به اصالت اللزوم مطرح کردیم در جلسه قبل. در ادامه این جلسه یه تکمله ای از کلمات فقهای شیعه راجع به اصالت اللزوم عرض میکنیم، جنبندی بفرمایید، بعد کلمات اهل سنت و اون چی که در قانون مدنی ما آمده است در سه محورشون، نگاهی به کلمات و نقل کلمات فقهای شیعه، تکمله جلسه قبل، فقها و علمای اهل سنت و قانون مدنی. در جلسه قبل گوشه ای از فقهای شیعه رو عرض کردیم، امشب، امروز، سحر، حالا هرچی، برخی دیگری از کلمات فقهای شیعه رو عرض میکنیم، پروندش ببندیم. فرمودن که اول شخص از فقهای شیعه که راجع به اصل لزوم نام برده استش و بهش استدلال کرده مرحوم علامه هستش، مرحوم علامه در قواعد در تذکره تعبیرش این هستش: الاصل فی البیع اللزوم و انما یخرج عن اصله به امرین، ثبوت و خیارن یا ثبوت خیارن و ظهور عیبن. این هم به حضور شما شد. مرحوم علامه هلی گفتن اولین شخصی که نامی از اصل آورده، البته در بی فرموده، مرحوم علامه است. میتونید مراجعه بفرمایید یا سرچ کنید قواعد الاحکام رو از مرحوم علامه در کتاب بی، الاصل فی البی اللزوم. فقهای قبل از علامه هم صحبت از لزوم و جواز عقدها رو مطرح کردن، اما اینکه به عنوان یک اصل و یک قاعده ما تا حالا پیدا نکردیم. حالا رفقا تتبع بکنن قبل از مرحوم علامه، الاصل و فلوی اللزوم فرمود، به عنوان اصل و قاعده نفرمودن، شایدم برعکسش هم استفاده بشه. حالا مثلا این چند تا عبارت میخونیم ببینید. مرحوم سید مرتضا اینجوری داره: البیع لا یلزم به حصول الایجاب و القبول ما لم یفترق المتبایعان به ابدانهما عن مکانهما و هذا صحیحون. بعد داره که وقال مالک و ابو حنیفه یلزم البیع بالایجاب و القبول ولم یعتبر التفریق بالابدان. حالا این عبارت مرحوم سید مرتضی است. این عبارت هم ناظر به زمان لزومه که بی چه موقع لازم میشه. بی لا یلزم به حصول الایجاب، حصول الایجاب و القبول ما لم یفترق، یعنی اگر ایجاب و قبولی انجام شد بی مثلا میگم جایزه، لازم نیست. اگر تفرقی حاصل شد و خیار مجلس ساقط میشه دیگه بی میشه لازم. این سنخ عبارت ها هستش، اونم راجع بی هستش و اونم راجع به زمانه آمدن لزوم، حصول لزوم هستش. در مجموع اما ازش استفاده نمیشه به عنوان یه قاعده، مثل که مرحوم علامه فرمود الاصل و فی البیع اللزوم. آدرس هم مسائل و ناصریات صفحه 216. حالا یا عبارت هم سرچ بکنید، شاید از این عبارت چاپا مختلف بشه. یا عبارت دیگری مرحوم شیخ تو شیخ طوسی داره: اذا باع فلا ینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع. یعنی بعضیش استفاده میشه ظاهرا بی با ایجاب و قبول لازم نمیشه، بی جایز هستش قبل از افتراق. مرحوم این مرحوم شیخ طوسی آدرسش هم میگم خدمت شما، این نهایه صفحه 299، ولی بازم عبارت سرچ کنید و آدرس دقیق تر پیدا کنید. مرحوم محقق در شرح عبارت مرحوم شیخ اینجوری فرموده است: المراد به عدم الانعقاد که اذا با افلا ينعقد، المراد به عدم الانعقاد عدم اللزوم، لازم نمیشه، نه اینکه باطله. این هم عبارتی که از مرحوم شیخ طوسی برمیاد که بی مثلا میگیم ابتدایش جایز است. آدرسش نکت و نهایه از مرحوم محقق صفحه 30. در مجموع ادعا شده که فقها در قرن 4، 5، قرن 6 اینا به لازم بودن عقد عقود خصوصا بی اعتقاد داشتن و نتیجه عقد گفتن اصلا همینه، اما به صراحت نفرمودن که اصل و قاعده در قراردادها لزوم هستش. فقط مرحوم علامه تعبیر اصل و قاعده کرده است و بعد از ایشون هم فقیهان دیگری، مرحوم فخر المحققین، شهید اول، فاضل مقداد، به تبع ایشون هم فرمودن اصل در قراردادها لزوم هستش. این تکمله مباحث دیروز راجع به دیدگاه فقهای شیعه راجع به این قاعده و یه تتبع تاریخی لازم داره، ولی اجمالا این شد، فرمودن که مرحوم علامه هلی اولین بار تصریح به این اصل و قاعده فرمود. خوبه این بحث هم یه تتبعی بشه، تکمله ای داشته باشه، رفقا هم نظر بدن، خوبه. و ولی ما دنبال اون بحث های محتوایی و علمی هستیم، بحث های تتبع تاریخی هم خوب است. و اما محور دوم، دیدگاه اهل سنت راجع به قاعده لزوم در قراردادها، اصالت اللزوم در قراردادها. به نظر میرسی که این قاعده لزوم به عنوان یک قاعده مورد تلقی به قبول شده است، مورد پذیرششون هست و ادله هم بر اون اقامه کردن، مثلا در این کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 4 صفحه 131، الفقه الاسلامی و ادلته جلد 4 صفحه 131 این چنین آمده استش: الاصل فی العقود اللزوم، الاصل فی العقود اللزوم. و البته یشترط للزوم العقد کالبیع والایجار یشترط خلوه من احد الخیارات. این تصریح داره الاصل فی العقود اللزوم. در اونجا نویسنده داره که فاللزومو هو عدم استطاعت فسخ العقد الا بالترازی. لزوم هم معنا میکنه که ما دنبال معنای اصالت اللزوم هستیم. فاللزوم مثلا میگیم اصل لزوم قراردادها هستش عدم و استطاعت فسخ، البته مگر مواری الا به ترازی اقاله، و ترازی علی فسخ العقد یسمى اقاله. این رو به صراحت دارن اهل سنت، حتی دارن مالکی ها حنفی ها هم نظرشون اینه که همین که عقد بیع انجام شد لازم هستش. شافعی ها حنبلی ها اعتقادشون این هستش که البته پس از تفرق عقد میشه، بیع میشه لازم. ابن رشد یه جمله ای داره، اینو بد نیست بخونیم، داره که واختلفوا متى یکون اللزوم، بیای لازمه ولی کی. فقال مالک ابو حنیفه و اصحابهما و طائفه من اهل المدینه ان البی یلزم فی المجلس بالقول و ان لم یفترقوا. ولی شافعی ها نه، و قال شافعی احمد اسحاق ابو ثور داوود ابن عمر من الصحابه البيع لازم بالافتراق من المجلس و انهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع ولا ينعقد. اینم ام لیس یلزم البی داره، لاینقد هم داره، که مرحوم محقق گفت لاینقد یعنی مثلا نه اینکه باطله. ادله هم مالکی ها حنفی ها برای لزوم عقد بی ارائه کردن، عفو بالعقود تمسک کردن، به سایر عقود قیاس کردن، ادله برای خودشون اقامه کردن که به صرف بی. در مجموع لازم بودن قراردادها، اصل لزوم در قراردادها در مذاهب اهل سنت هم به عنوان یک قاعده و اصل دیده میشه. عزف الازالک در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه بعد از اینکه به حضور شما عرض شود برای لزوم قرارداد شرایطی رو مطرح کرده، این جوری دارد: من هذا تعلم ان کل عقد لازم، یا مثلا اینجوری عبارت بخونیم بهتره، و من هازا تعلم ان کل عقد لازم فهو صحیح و کل و لیس کل صحیح لازما کما فی بیع السبی فانه صحیح اما غیر لازم. خب این عبارت که نگاه میکنیم لزوم عقد رو منوط به صحت عقد قرار داده، به بیان دیگر ممکنه عقد صحیح باشه اما لازم نباشه. اما برای لزوم هر عقدی شرایطی قائل شده است، یا در جای دیگری داره الاصل فی عقد البی ان یکون لازما. اگر البته شرایطش باشه. این هم عبارت الفقه علی المذاهب الاربعه، مؤلفش عبدالرحمن جزیری، صفحه 168 و 169. حتی نوشتن که برخی از مذاهب اهل سنت مثل مالکی ها چنان اصرار بر اصالت اللزوم دارن که حتی خیار مجلس هم قبول نکردن، به محض که بایه بگه به تو و اونم بگه اشتری تو لازم استش و هیچ کس حق فسخ قرارداد رو ندارد. اینم حتی گفتن که مالکی ها نظرشون این هست. اینو البته اما الفقه علی المذاهب العربه رو انشاءالله مراجعه بفرمایید صفحه 157. البته همونطور که قبلا عرض شد یه اختلافی در فقه اهل سنت هستش که مبدأ و زمان و شروع و پیدایش لزوم عقد از چه موقع است؟ آیا از ابتدای ایجاب و قبول وقوع عقد لزوم میاد یا بعد از اینکه اعمال خیارها و نگاهشون به خیار مثلا چه نگاهیه؟ آیا اعمال میکنن یه فسخ میشه؟ بعد از اینکه زمان خیار گذشت مثلا بعد از تفرق معامله لازم میشه؟ در این با هم اختلاف دارن مبدأ زمان لزوم عقد، اما در اصل لزوم عقد و اینکه اصل و قاعده لزوم قرار داده با شرایط، اونها هم همچین نظری رو دارن. این یه اجمالی از قسمت دوم دیدگاه اهل سنت، مذاهب اهل سنت راجع به اصالت اللزوم در قراردادها که به نظر میرسه اونا هم قائل به این اصل، این قاعده در فقه خودشون در بخش معاملات به معنای عام هست. مرحله سوم از بحث ما که این بحث مقدماتی رو پروندش رو مختوم بکنیم، اصل لزوم عقد و قراردادها در حقوق داخلی هست، در قانون مدنی ایران قسمت سوم عرایض ما. در ماده 219 قانون مدنی آمده است، 219 قانون مدنی، عقودی، عنوانش عقوده، عقودی که بر طبق قانون واقع شده است بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. دو جور میشه عبارت خون، عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، یا نه عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها این عقود لازم الاتباع است. البته استثناء هم داره، مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. در این ماده اصل لزوم قراردادها به عنوان یک قاعده تلقی شده، تثبیت شده. هر عقدی، حالا عقود قدیمی، عقودی که در آینده مستحدث خواهد شد، ایجاد خواهد شد، به عنوان یک پایه و مبنای حقوقی برای محاکم قضایی هستش، برای وکلا هستش، اصل قراردادها اصل لزوم هستش. البته به اصطلاح استثناءاتی داره، بحث خیارات هستش، بحث شروط هستش و حق فسخ هستش و موارد قانونی که استثناء بر این قاعده هستش. در ارتباط با این ماده قانونی خب میشه برای تجزیه و تحلیلش به کتاب‌های حقوقی که منابع حقوقی بود که عرض کردیم مراجعه بفرمایید. به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان، مبنای حقوقی اصالت اللزوم همین ماده 219 قانون مدنی هستش. یا اصلی تأسیس شده به صراحت هم اعلان داره هر عقدی لازمه باید اجرا بشه، کسی نمیتونه از اون تمرد بکنه. آره به عنوان یه نهاد اسم گرفتش، که البته گفتیم این اصل ریشهش همون در فقه شیعی وجود داره و از اون ادله‌ای که انشاءالله در آینده مطرح خواهیم کرد. البته بعضی هم فرمودن در حقوق فرانسه این اصل آورده شده، اصالت اللزوم در ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، اونجا این اصل آمده هست، آمده است و اونجا داره که عقودی که مطابق قانون منعقد بشه برای طرفین در حکم قانون هستش، یعنی لازم هستش اطاعت بشه، تبعیت بشه. این هم بخشی راجع به نگاه حقوقی که قانونگذار ما به تبع از فقه اسلامی و فقه شیعی نگاه کردن. حالا برای بحثای حقوقی شما میتونید به حقوق مدنی آقای سید جلال الدین مراجعه بفرمایید. آقای مدنی سید جلال الدین، حقوق، کتاب حقوق مدنی صفحه 366. آقای دکتر صفایی سید حسین، قواعد عمومی قراردادها صفحه 40. بعد آقای شهیدی، آقای مهدی شهیدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات مراجعه بفرمایید. آقای دکتر جعفر لنگرو جعفری لنگرودی، آقای دکتر کاتوزیان مقدمه علم حقوق، بله این بزرگواران که در حقوق قلم زدن، کار کردن، به این کتاب ها مراجعه بفرمایید. در توضیح این نظریه هم فرمودن که انسان ها با پیمان ها، عقد ها، قرارداد هایی که بینشون منعقد میشه باید احترام بگذارن، به اونها پایبند باشن به عنوان یک اصل، به عنوان یک اصل پایدار در علم حقوق پذیرفته شده. پیمان شکنی نباید بشه و پیمان شکنی، بی‌اعتمادی مورد توبیخ قرار گرفته. روابط قراردادی نباید شکننده باشه. اینها یه تحلیل طبیعی هستش که پایه اصالت اللزوم قرار گرفته شده هستش و چنین نیست که اراده طرفین به تنهایی مؤثر باشه در شکنندگی یک عقد، یک قرارداد، اونم در قراردادهای خصوصی که به هر شکلی، به هر نحوی خواست به هم بزنه، در هر شرایطی نه به این شکل نیست، مگر دلیل خاصی قرار به سر آورده بشه، اصلی، مادهی یا رضایت دو طرفین باشه. اینم تحلیلی هستش که پیرامون ریشه و منشأ اصالت اللزوم گفته شده است. و چنانچه این تعهدات، این قراردادها شکننده باشه، یعنی لازم نباشه، این منجر به بی‌نظمی خواهد شد در روابط اقتصادی، در روابط اجتماعی، حتی در سطح‌های بین الملل، بین الدول، اینها شکننده خواهد بود. قراردادها اگر لازم نباشه مفادشون، این پایبند به تعهدات و توافقان نباشن، این منجر به اختلال نظام میشه، بی‌نظمی در جوامع میشه و این رو جوامع بشری به عنوان یک اصل تلقی و قبول کردن. حالا میشه گفتش که مثلا این هم یه امر ارتکازی است، امر عقلایی استش، در ادله اینو مطرح خواهیم کرد. در مجموع اصالت اللزوم مبنای حقوقیش اما ماده 219 هستش که عقودی که بر طبق قانون واقع شده، یعنی از جهت قانونی واجد شرایط هست، این عقود لازم الاتباع هستن مگر در موارد خاصی. این گوشه ای از کلمات علمای شیعه، علمای اهل سنت، مذاهب اهل سنت و بحث حقوقیش این بخشی بود به عنوان مقدمه که دوستان وارد این بحث و فضای این بحث اصالت اللزوم در قراردادها، اصل اولیه در قراردادها بشوند. مهم این استش که آرا و نظریات به همراه ادله مطرح بشه. بریم ادله این اصل چی هستش و آیا میشه این اصل رو در همه زمینه ها، در همه عقود پذیرفت. یه مقداری جلوتر بریم در ایقاعات پذیرفت یا نه، باید قائل به تفصیل شد. مهم مطرح کردن ادله هستش. حالا در جلسه بعد برای شفاف شدن این اصل، اصالت اللزوم فی القراردادها فی العقود، بد نیست مفردات کلید واژه ها را هم توضیح بدیم. مراد از اصل چیه؟ مراد از لزوم چیه؟ تا زمینه سازی بیشتری بشه برای ورود در ادله و مبانی این اصل. به یاری خدا من عذرخواهی میکنم، التماس دعا، خدا حافظ همه.